صفحه 1205 گفت درست است، ولی اینان در صدد اتحاد بر نمی آیند مگر به این امید که سهمی از عسل ببرند. گفتم سهم آنان هنگامی می رسد که پیشوایان دارایی گروه دوم را می چاپند و میان تنگ دستان تقسیم می کنند، بدین منظور که بزرگترین سهم را برای خود نگاه دارند. گفت راست است، بدین سان سهمی هم به ملت می رسد. گفتم آنگاه توانگران که اموالشان به غارت رفته است ناچار می شوند علناً از خود دفاع کنند. بدین منظور در اجتماعات سیاسی ظاهر می شوند و می کوشند تا آنجا که بتوانند در سیاست نفوذ کنند. گفت جز این چاره ندارند. گفتم در این هنگام دیگران اینان را متهم می کنند به اینکه می خواهند حکومت عامه را سرنگون کنند و اولیگارشی را جانشین آن سازند، حالان که اینان به هیچ روی در اندیشه تغییر قانون اساسی نیستند. گفت راست است. گفتم توانگران چون می‌بینند که توده مردم نه از روی بدخواهی بلکه به وسوسه مخالفان می‌خواهند آنان را از پای درآورند، ناچار به اولیگارشی می‌گرایند و این تغییر روحیه به میل و اراده خود آنان صورت نمی‌گیرد، بلکه اثر نیش زهرآگین زنبوران نر است. گفت مطلب روشن است. گفتم بدین سان هر دو گروه زشت‌ترین تهمت‌ها را به یکدیگر می‌بندند و بازار محاکمه‌های سیاسی گرم می‌شود و نبرد آشکار احزاب علیه یکدیگر در می‌گیرد. گفت درست است. گفتم ولی توده مردم را عادت بر این است که فردی از افراد را فربه و مقتدر سازد و پیشوای خود بنامد. گفت این عادت را همه می شناسند. گفتم پس باز تردید داری در این که فرمان روای مستبد همیشه از ریشه پیشوای ملت جوانه می زند و سبز می شود، نه از ریشه دیگر؟ گفت نه، تردید ندارم. گفتم تحول او از پیشوای ملت به حاکم مستبد چگونه آغاز می شود؟ شاید آغاز این تحول هنگامی است که پیشوای ملت دست به همان کاری می‌زند که در داستان راجع به پرستشگاه زئوس در آرکاد نقل شده است. پرسید منظورت کدام کار است؟ گفتم در آن داستان می‌گویند اگر کسی از روده آدمی که با روده‌های حیوان قربانی آمیخته است بخورد، به حکم سرنوشت مبدل به گرگ می‌گردد. مگر آن داستان را نشنیده ای؟ گفت شنیدم. گفتم آن پیشوای ملت که سپاهی فرمان بردار از توده مردم دارد و به پشتیبانی چنان نیرویی از ریختن خون هموطنان دریغ نمی ورزد، بلکه چنان که عادت آنگونه پیشوایان است، گاه مردمان را به اتهام های واهی به دادگاه جزایی می کشند و دست خود را به خون آنان می آلاید، و با دهانی ناپاک حتی خون خیشان خود را می آشامد و گاه از بخشیدن وام ها و تقسیم اراضی و املاک سخن می گوید، گمان نمی کنی سرانجام به حکم ضرورت مجبور شود میان استبداد مطلق و نابودی به دست دشمنان یکی را اختیار کند و بدین سان آدمی زاده به گرگ مبدل شود؟ گفت آری، ضرورت چنین اقتضا می کند. گفتم سپس همان پیشوای ملت آتش جنگ داخلی میان توده مردم و طبقه توانگران می افروزد. گفت راست است. گفتم اگر توانگران فائق آیند و او را از کشور بیرون کنند و او دوباره بر آنان چیره شود و بازگردد، فرمان روایی مستبد به تمام معنی می شود. گفت واضح است. گفتم ولی اگر نتوانند تبعیدش کنند یا با اقامه دعوای جزایی به دست توده ملت نابودش سازند، ناچارند به توطئه و نیرنگ توسل جویند و پنهانی هلاکش کنند. گفت راست میگویی. گفتم آن تقاضای مشهور فرمانروایان مستبد از همین جا ناشی است. کسی که کارش به اینجا رسید از ملت تقاضا میکند نگهبانانی در اختیار او بگذارند تا از پیشوای ملت پاسداری کنند. گفت درست است. گفتم مردم نیز بیدرنگ این تقاضا را میپذیرند و گروهی را مأمور حفظ جان او میکنند، زیرا از یک سو به راستی میترسند دشمنان آسیبی به او برسانند و از سوی دیگر گمان بدی به او نمیبرند. گفت درست است. گفتم آنگاه هر کس که ثروتی دارد و بدین علت دشمن توده مردم به شمار می آید، چون وضع را چنین ببیند، بیدرنگ مطابق فرمانی که سخنگوی پرستشگاه به کروسوس داد رفتار خواهد کرد و به ساحل ریگزار هرموس خواهد گریخت و باکی نخواهد داشت از اینکه به ترسویی متهمش کنند. گفت اگر نگریزد فرصتش نخواهند داد تا از چنین اتهامی بترسد. گفتم چه اگر گرفتار آید نابودیش قطعی است. گفت بیگمان. گفتم ولی پیشوای بزرگوار آرام نمی نشیند، بلکه پس از آن که رقیبان را از پای درآورد، سکان کشتی کشور را به دست می گیرد و مستبدی کامل العیار می شود. گفت از او انتظاری جز این نیست. گفتم آیا میل داری اکنون مطابق قراری که گذاشته ایم از نیکبختی آن فرد و جامعه‌ای که توانست چنان فردی را به پروراند سخن بگوییم؟ گفت البته. گفتم او در نخستین روزهای فرمانروایی به هر کسی که پیش آید لبخند می زند، با همه مهربانی می کند و اطمینان می دهد که هرگز استبداد پیشه نخواهد کرد، چه در گفتگوهای خصوصی و چه در انجمنهای سیاسی به همه وعده می دهد که امور کشور را اصلاح کند و به سامان رساند، وامها را می بخشد، زمینها را میان مردم خصوصا میان طرفداران خود تقسیم می کند و با همه مردم خندرو، ملایم و خوشرفتار است. گفت آری از روی ضرورت چنین می کند. گفتم پس از آنکه با گروهی از دشمنان داخلی آشتی کرد و گروهی دیگر را از میان برداشت و از خطر آنان آسوده شد، نخستین کارش این است که سبب می شود میان کشور او و کشورهای بیگانه دشمنی پیدا شود و جنگ درگیرد، تا اولا ملت احساس کند که به پیشوایی او نیازمند است. گفت واضح است. گفتم و در ثانی مردمان به سبب تحمل هزینه جنگ تهیدست گردند و جز تأمین معاش روزانه اندیشه‌ای در سر نپرورانند تا از جانب آنان خطری متوجه او نشود. گفت مطلب روشن است. گفتم گذشته از این جنگ وسیله خوبی است تا کسانی را که هنوز فکر آزادی در سر می‌پرورانند پیش شمشیر دشمنان بفرستد. همه این علتها کافی نیست برای اینکه او پیوسته با بیگانگان در حال جنگ به سر برد. گفت بدیهی است. گفتم و این رفتار سبب نخواهد شد که در داخل کشور مردم روز به روز به او کینه پیدا کنند؟ گفت این نیز بدیهی است. گفتم حتی یاران پیشینش که او را به حکومت رسانده اند و نفوذی در میان مردم دارند آشکارا شروع به خردگیری و بدگویی از او خواهند کرد و چون جسورند در حضور و غیابش عیبهای او را خواهند شمرد. گفت واضح است. گفتم پس فرمانروای مستبد اگر بخواهد قدرت خود را نگاه دارد، ناچار خواهد شد همه خردگیران را نابود کند و کار به آنجا خواهد رسید که در پیرامون او از دوست و دشمن کسی نخواهد ماند که بکار آید. گفت معلوم است. گفتم بنابر این ناچار است همواره به هوش باشد تا مردانی که هنوز غرور یا شهامت یا دانش یا ثروتی دارند از دیده او نهان نمانند، زیرا سعادت او در پرتو استبداد به مرتبه‌ای رسیده است که مجبور است پیوسته بر سر راه آنگونه مردان دام بگسترد تا همه را از میان بردارد و جامعه را از آنان پاک کند. گفت آری، راه پاک کردن جامعه همین است. گفتم البته، کار او درست به عکس کاری است که پزشکان حاذق می کنند. پزشکان برای پاک کردن بدن عناصر بد را از میان برمی دارند و عناصر خوب را باقی می گذارند، ولی فرمانروای مستبد برای پاک کردن جامعه خلاف آن روش را به کار می بندد. گفت با وضعی که پدید آورده است اگر بخواهد به فرمانروایی ادامه دهد چاره جز آن ندارد. گفتم پس معلوم می شود سعادت فرمانروای مستبد از هر نظر کامل است، زیرا مجبور است یا در میان مردمانی زبون که کینه او را به دل دارند زندگی کند یا دست از زندگی بشوید. گفت آری، وضع او همین است. گفتم هرچه این وضع بیشتر ادامه یابد و هرچه کینه مردم به او افزون تر شود، به نگهبانان بیشتری احتیاج پیدا نخواهد کرد؟ گفت چرا؟ گفتم کدام کسان به او وفادارند تا نگهبانان را از میان آنان بگزیند؟ گفت اگر مزد خوب بدهد، نگهبانان خود به خود پیدا خواهند شد. گفتم گویا می‌خواهی از نوع تازه‌ای زنبوران نر سخن به میان آوری، یعنی از مزدوران بیگانه که از کشورهای گوناگون فرا می‌رسند. گفت آری. گفتم مگر زنبوران بیکاره داخلی را نخواهد پذیرفت؟ پرسید منظورت کدام زنبوران است؟ گفتم گمان می کنم برده های مردم را از دست صاحبانشان خواهد گرفت و آزاد خواهد کرد و سپس به نگهبانی خود خواهد گماشت. گفت حق داری، اینان وفادارتر از بیگانگان می شوند. گفت این جنبه دیگری است از نیکبختی فرمانروای مستبد که پس از آنکه دوستان پیشین را از میان برداشت، در میان چنین دوستانی تازه و وفادار می تواند زندگی کند. گفت آری، دوستان او از این گونه اند. گفتم و سعادت او همین است که این دوستان و هواداران تازه او را می پرستند، در حالی که مردان لایق از او بیزار و گریزانند. گفت واضح است. گفتم بی جهت نیست که شاعران تراژدی پرداز آن همه به دانایی مشهورند، خصوصا اوریپید که از این نظر در میان آنان یگانه است. پرسید منظورت چیست؟ گفتم مگر این سخن پرمعنی اوریپید را نشنیده ای که میگوید فرمانروایان مستبد در پرتو همنشینی با خردمندان خردمندند. گفت آری، این شاعر فرمانروایان مستبد را می ستاید و حتی آنان را شبیه خدایان می شمارد. این گونه سخنان را در آثار شاعران دیگر نیز می توان یافت. گفتم به همین جهت گمان می کنم آن شاعران خردمند از ما و دیگر کسانی که درباره جامعه و دولت مانند ما می اندیشند نخواهند رنجید اگر ببینند که ما آن گونه ستایندگان استبداد را به کشور خود راه نمی دهیم. گفت یقین دارم شاعرانی که به راستی خردمندند نخواهند رنجید. گفتم ولی در کشورهای دیگر به آزادی تمام خواهند گشت و مردمان بی سر و پا را به دور خود گرد خواهند آورد و راویانی خوش صدا اجیر خواهند کرد و با سخنان دلفریب خود جامعه ها را به ورطه دموکراسی و استبداد سوق خواهند داد. گفت حق با توست. گفتم حتی در برابر این کار پاداش و افتخار نیز کسب خواهند کرد. در درجه اول فرمانروایان مستبد مقدم آنان را گرامی خواهند داشت و در درجه دوم جامعه های دموکرات از آنان قدردانی خواهند کرد. ولی هرچه بر این نردبان بالا روند و به بهترین انواع حکومت نزدیکتر شوند، از شهرت و اعتبارشان کاسته خواهد شد و چنان که گویی به تنگی نفس افتاده اند، از پیش رفتن ناتوان خواهند گردید. گفت راست است. گفتم ولی این جمله معترضه ما را از مطلب دور ساخت. بگذار برگردیم و ببینیم فرمانروای مستبد هزینه سپاه انبوه و رنگارنگ نگهبانان خود را که افراد آن دائما عوض می شوند چگونه تأمین می کند. گفت معلوم است. اگر چیزی از موقوفات پرستشگاه ها پیدا کند، نخست آنها را به تدریج می فروشد و می کوشد تا آنجا که میسر است، مالیات سنگین بر مردم تحمیل نشود. گفتم اگر آن مقدار کافی نباشد چه می کند؟ گفت در آن صورت با همپیاله ها و دوستان و معشوقه هایش مال پدر را مصرف می کند. گفتم منظورت را فهمیدم. میگویی توده مردم که او را به وجود آورده و بزرگ کرده است مجبور است خرج خود و نگهبانان او را تأمین کند. گفت ضرورت چنین حکم می کند. گفتم ولی فرض کن ملت حاضر به کشیدن این بار نباشد و بگوید پدر موظف نیست به پسری که به سن مردی رسیده است نان بدهد، بلکه وظیفه پسر است که از پدر نگاهداری کند. تو را بدین منظور به وجود نیاوردیم که پس از بزرگ شدنت برده برده های تو شویم و کاسه لیسانت را فربه کنیم، بلکه می‌خواستیم به یاری تو از یوغ اشراف و توانگران رهایی یابیم. آری فرض کن ملت با این سخنان بخواهد او را با همه هواداران و نگهبانانش از کشور بیرون براند، چون پدری که پسر بی آزرم خود را با همنشینانش از خانه بیرون می کند. گفت به خدا سوگند آن روز است که چشم ملت باز خواهد شد و خواهد دید چه نطفه‌ای گذاشته و چه فرزندی بزرگ کرده و نازش را کشیده است و در خواهد یافت که ناتوانی بی دست و پا هرگز نمی تواند حریف توانا را از کشور بیرون کند. گفتم چه میگویی؟ مگر فرمان روای مستبد جرأت خواهد کرد در برابر ملت که به منزله پدر اوست به زور توسل جوید و اگر ملت دست از مقاومت بر نداشت در صدد تنبیه آن براید؟ گفت البته، ولی پیش از آن که در صدد تنبیه براید ملت را خلع سلاح خواهد کرد. گفتم اگر گفته تو را درست فهمیده باشم، فرمان روای مستبد پدرکشی است که از ریختن خون پدر پیر و ناتوان خود نیز دریغ ندارد و اینک صفت مشخصه حکومت استبدادی که به دنبالش می‌گشتیم نمایان شد. ملتی که به قول آن ضرب المثل مشهور می‌خواست از دود اسارت مردان آزاد رهایی یابد، در آتش استبداد افتاد و به جای آنکه جامعه زیبای آزادی بتن کند، در قید بردگی بردگان گرفتار آمد. گفت راست میگویی. گفتم اکنون روشن شد که استبداد چگونه از دموکراسی میزاید و صفت مشخصه آن کدام است. گفت آری کاملا روشن شد. صفحه 1214 کتاب نهم. گفتم وظیفه‌ای که اکنون در پیش داریم این است که توضیح دهیم انسان مستبد چگونه بر اثر تحول انسان دموکرات پدید می آید، دارای چگونه روحیه است و زندگی او چه ارجی دارد. نیکبخت است یا تیره روز؟ گفت آری، مطلبی که مانده همین است. گفتم ولی گمان می کنم نخست باید نکته دیگری را روشن کنیم. پرسید کدام نکته؟ گفتم توضیحی که ساعتی پیش درباره انواع میل ها و چگونگی آنها دادیم به عقیده من کامل نبود و اگر این نقص را جبران نکنیم از پژوهش ما نتیجه‌ای روشن به دست نخواهد آمد. گفت پس تا دیر نشده باید این نقص را جبران کنیم. گفتم راست میگویی. اکنون به نکته‌ای که میگویم گوش کن. در میان میل‌های غیر ضروری پاره‌ای هستند که به عقیده من از هر نظر با اصول و قوانین اخلاقی منافات دارند. آن میل‌ها در درون هر کسی ممکن است راه یابند، ولی در بعضی کسان میل‌های خوب با خرد همدست می‌شوند و آنگونه میل‌های فاسد را به کلی نابود می‌سازند. و یا فقط عده کمی از آنها در حالی که نیروی خود را از دست داده اند باقی می مانند. در حالی که در افراد دیگر آن میل ها به تعداد کثیر و به نیروی هرچه تمامتر جلوگر می گردند. پرسید منظورت کدام میل هاست؟ گفتم منظورم هوس هایی است که چون آدمی به خواب رود بیدار می شوند. همین که جزء خردمند و خیشتندار روح در خواب شد، جزء وحشی و حیوانی روح در حالی که از خوردنی و آشامیدنی آکنده است، سر بر می دارد و خواب را از خود می راند و در صدد برآوردن آرزوها و شهوات خود بر می آید. می دانی که این جزء روح در این حال از شرم و خرد به کلی عاری است و بدین جهت از هیچ جنایتی روی بر نمی گرداند. حتی در عالم خیال از آمیختن با مادر خود یا هر موجود دیگری اعم از خدا یا حیوان باک ندارد و آماده است خون هر کسی را بریزد و به خدمت هر میل و شهوتی کمر ببندد. خلاصه از هیچ کار ابلهانه و دور از شرم خودداری نمی ورزد. گفت کاملا درست است. گفتم مردی که درونی موزون دارد و با خیشتنداری قرین است، چون قصد خوابیدن کند، به عقیده من نخست جزء خردمند روح خود را بیدار می سازد و به او از افکار زیبا و اندیشه های خردمندانه قضا می دهد و در کمال آرامش و صفا به خیشتن آگاهی پیدا می کند و به آزمایش خیشتن می پردازد. جزء شهوانی روح را نه گرسنه می‌گذارد و نه خوراکی بیش از حد اعتدال به او می‌دهد تا آرام گیرد و با نشاط یا افسردگی مفرط آرامش شریف‌ترین جزء روح را آشفته نسازد، بلکه بگذارد که این جزء روح تنها و فارغ از خوشی‌ها و ناخوشی‌های تن در راه پی بردن به حقایقی درباره گذشته یا حال یا آینده که تاکنون از آن بی‌خبر مانده است گام بردارد. جزء سوم روح یعنی خشم و اراده را نیز آرام می‌سازد تا خروش امواج خشم سکوت درونش را به هم نزند. خلاصه چنان کسی پس از آنکه دو جزء پست روح را در خواب کرد و جزء شریف و متفکر را بیدار ساخت، خود نیز به خواب می‌رود. کسی که چنان به خواب می رود، نه تنها در عالم رویا به مشاهده والاترین حقایق توفیق می یابد، بلکه از شر خوابهای آشفته نیز در امان می ماند. گفت با این عقیده کاملا موافقم. گفتم این سخن ما را از موضوع بحث دور ساخت. نکته‌ای که می خواستم روشن کنم این است. میل‌های سرکش و وحشی در هر یک از ما آدمیان، حتی در کسانی که خیشتندار به نظر می آیند، وجود دارد. بهترین دلیل این امر خواب‌هایی است که می بینیم. با این سخن موافقی؟ گفت آری موافقم. گفتم اکنون بار دیگر فردی را که با حکومت دموکراسی سازگار است در نظر بیاور. گفتیم او از کودکی زیر دست پدری صرفه‌جو به بار آمد که فقط تسکین میل‌های ضروری را روا می‌شمرد و به میل‌های غیر ضروری که با خوشی و لذت و شکوه و جلال ظاهری سر و کار دارند اعتنا نداشت. گفت درست است. گفتم ولی به روزگار جوانی با مردمانی ظریف و خوشگذران معاشر شد که به میل‌های غیر ضروری رغبتی وافر داشتند. بر اثر این معاشرت از خست و گدامنشی پدر بیزار گردید و روش زندگی دوستان تازه را پیش گرفت. با این همه چون طبیعتی بهتر از طبیعت آنان داشت، گاه به این سو می‌گرایید و گاه به آن سوی. در نتیجه میان دو روش زندگی نوسان می کرد. گاه از این بهره‌مند شد و گاه از آن. بیان که به گمان خود راه افراط بپیماید و به خست و گدامنشی یا به بی‌نظمی و لاابالیگری روزگار بگذراند. بدین سان روحی که با اولیگارشی خیشی و سازگاری داشت سیرتی متجانس با دموکراسی پذیرفت. گفت آری، عقیده ما درباره او همین است که تشریح کردی. گفتم اکنون همان کس را به هنگام پیری در نظر بیاور که پسری دارد و او را به روشی که با روحیه خود سازگار است به بار آورده. گفت بسیار خوب. گفتم و فرض کن همان عواملی که پدر را از راه به در بردند اکنون به پسر روی می آورند و او را به سوی لگام گسیختگی و بی اعتنائی به قانون که هم نشینانش به نام آزادی می خوانند رهنمون می شوند. در این حال از یک سو پدر و خیشانش می کوشند او را از زیاده روی باز دارند و از سوی دیگر هم نشینان تازش به سوی تناسایی و بی بندوباری رهنمون می شوند. سرانجام آن حق بازان مستبد پرور چون می بینند که به هیچ وسیله‌ای نمی توانند او را تحت انقیاد خود درآورند، به نیرنگ و افسون توسل می جویند و عشقی در دل او جایگزین می سازند تا در درون او پیشوا و سرور میل‌هایی شود که نتیجه جز تن پروری و پراکنده ساختن ثروت خانوادگی ندارند. بدین سان زنبور نری بالدار و تنومند بر او مسلط می سازند. یا تو بر این عقیده‌ای که عشق آنگونه کسان جز زنبور نر است؟ گفت به عقیده من جز این نیست. گفتم هوس‌های دیگر نیز در حالی که از بوهای خوش و تاج‌های گل سرگران و از نشأه شراب سرمستند، چون انبوهی از زنبوران بر آن عشق گرد می‌آیند و همهمه می‌آغازند و آن را به حد افراط سیر و نیرومند می‌سازند و به نیش شهوتی سیری ناپذیر مجهز می‌کنند، آنگاه پیشوای روح بیخردی و لگام گسیختگی را به پاسداری خود می گمارد و چون دیوانه زنجیر گسسته به تکاپو می افتد. اگر در پیرامون خود میلها و احساساتی پیدا کند که به نظم و قانون و شرم وفادار مانده اند، پاره‌ای را می کشد و پاره‌ای را تبعید می کند. و از این طریق روح را از هر گونه خیشتنداری که بتواند لگام امیال و احوسها را به دست گیرد پاک می سازد و بی خردی را در آن جای می دهد. گفت کیفیت پیدایش فرد مستبد را خوب تشریح کردی. گفتم گویا بدین جهت است که از روزگاران گذشته اروس را سلطانی مستبد نامیده اند. گفت شاید. گفتم دوست من، به عقیده تو نیز کسی که مست است روحیه همانند روحیه فرمان روایان مستبد دارد؟ گفت آری. گفتم کسی هم که مبتلا به دیوانگی است گمان می‌برد نه تنها به آدمیان بلکه به خدایان نیز می‌تواند فرمان براند؟ گفت بی گمان. گفتم پس دوست گرامی، روحیه متجانس با حکومت استبدادی در کسی پیدا می شود که به سبب استعداد فطری یا روش زندگی یا به هر دو علت به میخوارگی گراید یا دچار شهوتی تسکین ناپذیر شود یا به دیوانگی مبتلا گردد. گفت راست است. گفتم طرز پیدایش فردی که با حکومت استبدادی سازگار است همین است که شنیدی. اکنون باید دید چنان فردی چگونه زندگی می کند. گفت چنان که در بازی می گویند هر که سؤالی کرد خود باید پاسخ دهد. گفتم پس گوش کن. کسی که در درون خود اروس را به تخت پادشاهی نشاند و عنان همه اجزای روح خود را به دست او سپرد، همه اوقات خود را به بادگساری و جشن و مهمانی و مصاحبت زنان هر جایی می گذراند.